ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اسرائیل مناطقی در شرق لبنان را بمباران کرد. آمریکا از اخبار مربوط به فروش سلاح از ایران به عراق ابراز نگرانی کرد. نخست وزیر روسیه میگوید مشروعیت دولت جدید اوکراین با تردید جدی روبروست. جنگنده های اسرائیلی دوشنبه شب مناطقی در شرق لبنان را دو بار بمباران کردند. خبرگزاری های بین المللی به نقل از خبرگزاری ملی لبنان گزارش دادند که این حملات در منطقه کوهستانی نبی شید نزدیک مرز لبنان و سوریه انجام شده و هدف آنها نیز حزب الله لبنان بوده است. یک منبع نزدیک به نیروهای امنیتی اسرائیل نیز بدون ذکر نامش با تایید خبر حمله گفته اهداف بمباران شده احتمالاً مربوط به کاروان سلاحی می شود که از سوریه به لبنان فرستاده شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از انتشار اخباری درباره فروش سلاح از سوی ایران به عراق ابراز نگرانی کرد. جین ساکی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت اخبار فروش سلاح از ایران به عراق در صورتی که صحت داشته باشد باعث نگرانی است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هر گونه مبادله سلاح از جانب ایران به کشورهای دیگر مصداق نقض قطعنامه‌های سازمان ملل است. دمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه روز دوشنبه با انتقاد شدید از تصمیمات پارلمان اوکراین گفت مشروعیت دولت جدید اوکراین با تردید جدی روبروست. به گزارش خبرگزاری های بین المللی آقای مدودیف همچنین گفت که دولت جدید اوکراین در نتیجه شورش مسلحانه بر سر کار آمده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در اظهاراتی با انتقاد از روند برکناری ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر رئیس جمهوری پیشین اوکراین گفت که پارلمان بدون انجام بحث های کافی و با دستکاری در قانون اساسی رئیس جمهوری را برکنار کرد. و ارتش پاکستان از انجام حملات هوایی علیه مخفیگاه‌های شبه نظامیان نزدیک به طالبان در منطقه وزیرستان شمالی خبر داد. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقامات رسمی ارتش پاکستان گزارش دادند که در این حملات دست کم 15 تن کشته شدند. گفته شده جنگنده‌های ارتش پاکستان اهداف مختلفی را در منطقه میان وزیرستان شمالی و جنوبی با هدف پاکسازی مراکز آموزشی شبه نظامیان مورد حمله قرار دادند. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی از امضای قرارداد فروش تسلیحات و مهمات نظامی ایران به عراق خبر داده است. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی این تجهیزات را در چارچوب چند قرارداد به عراق فروخته و ارزش کل آن حدود 190 میلیون دلار برآورد شده است. خبرگزاری رویترز تاکید می‌کند که این معامله تسلیحاتی برخلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر منع خرید و فروش تجهیزات نظامی از سوی دولت ایران است. نکته‌ای که هوشنگ حسنیاری کارشناس و استاد کالج سندنتی کانادا هم بر آن تاکید می‌کند. در مورد فروش اسلحه و مهمات نظامی از سوی ایران به عراق بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری رویترز میگوید که در واشنگتن برخی نگران دادن تجهیزات حساس نظامی به عراق هستند، کشوری که دولتش با جمهوری اسلامی ایران روابط بسیار نزدیکی دارد. چند نفر از اعضای پارلمان عراق گفتند که نوری المالکی نخست وزیر این کشور معامله تسلیحاتی را به دلیل سرخوردگی از آمریکا انجام داده است. سخنگوی دولت عراق از تایید یا تکذیب این خبر خودداری ورزیده، ولی اضافه کرده که امضای چنین قراردادهایی با توجه به دشواری‌های امنیتی عراق قابل درک خواهد بود. رویترز در ادامه گفته است که دولت ایران از خبر معامله تسلیحاتی با عراق اظهار بی اطلاعی و آن را تکذیب کرده است. یک مقام آمریکایی نیز به رویترز گفته که چنین معامله‌ای می‌تواند رویکرد واشنگتن برای گفتگو با حکومت ایران جهت کاستن از فشارهای تحریمی را پیچیده سازد. او اضافه کرده که هر گونه انتقال اسلحه و مهمات از ایران به یک کشور سوم نقض مستقیم تعهد جمهوری اسلامی در چارچوب قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. هوشنگ حسن یاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا نیز در اظهار نظر درباره این قرارداد به پیامدهای سیاسی و از جمله قطعنامه شورای امنیت تاکید می‌کند.
حجم قراردادها که زیر 200 میلیون دلار حجم قابل توجهی نیست. منتها به اعتقاد من از نظر سیاسی امر مهمی است، به خاطر اینکه علارغم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که ایران رو از چنین اعمالی باز می‌داره، ایران دست به کار فروش تسلیحات زده و در نتیجه یک بار سیاسی می‌شود گفت این قرارداد یا قراردادها داره که این بار سیاسی متوجه آمریکاست و به طور کلی شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای اروپایی. ولی در مجموع از اونجایی که ادوات جنگی فروخته شده که شامل مهمات و دستگاه‌های مخابراتی، دید شب، خمپاره و سلاح‌های سبک میشه، چندان اهمیتی نداره، ولی انجام اون یک پیام خیلی روشنی داره از جانب ایران و همچنین یک پیام روشنی از جانب عراق هم به آمریکا و هم به کشورهای عرب منطقه از جمله به عربستان سعودی.
خبرگزاری رویترز می‌افزاید مدارک 6 قرارداد از مجموع 8 قرارداد بین دو دولت ایران و عراق توسط سازمان صنایع دفاعی ایران امضا شده که شامل سلاح‌های سبک و نیمه سنگین و از جمله خمپارانداز، مهمات تانک‌ها و توپخانه‌ها و خمپاره می‌شود. 2 قرارداد نیز از جانب صنایع الکترونیک ایران امضا شده که در چارچوب آنها تجهیزات مخابراتی، سیستم هدایت کننده خمپاره‌ها و عینک‌های ویژه برای استفاده در شب و تاریکی به عراق تحویل خواهد شد. به گزارش رویترز، ایران همینک برق و گاز به عراق صادر می‌کند و در ماه ژانویه نیز اعلام داشت که آماده است کمک‌های نظامی در اختیار دولت بغداد قرار دهد. رویتر در پایان گزارش خود فهرستی از تجهیزات فروخته شده به عراق را آورده و مجموع ارزش مهمات گوناگون را رقمی نزدیک به 152 میلیون دلار و بهای سلاح‌های سبک و نیمه سنگین و ابزارهای مخابراتی و غیره را هم حدود 43 میلیون دلار ذکر کرده است.
گزارشی بود از نادر صدیقی. اما ضربات چاقو و تبر شکارچیانی که گفته می شود مجوز شکار نداشتند، 2 محیطبان گلستانی را مجروح کرد. محیطبانان گلستانی در بیمارستان بستری شدند و سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان استانی می گویند دست از تلاش برای پیدا کردن این شکارچیان بر نخواهند داشت. آزادی اسدی در همین زمینه گزارش می دهد.
روز دوم اسفند ماه با چاقو و تبر به کسانی حمله شد که پیشه آنها مراقبت از حیات وحش و حفاظت از طبیعت بود. 2 محیطبان برای جلوگیری از شکار غیرمجاز در جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده با حمله 8 شکارچی که خبرگزاری‌ها می‌گویند پروانه شکار نداشتند زخمی شدند. در استان گلستان، منطقه جنگلی نوهور، حوالی روستای آهنگر، به صورت، بازو، هر دو کتف و کمر محمد تمسکنی چاقو خورده و چاقویی که از ناحیه پشت وارد بدنش شده باعث پارگی ریه شده است. حال او به شدت وخیم است و در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شود. محیطبان دیگر، مهدی مجنی‌پور، به دلیل ضربه تبر با پیشانی و چاقو به بازوی راستش به شدت آسیب دیده است. او کمی بعد از بستری شدن در بیمارستان در گزارشی که تلویزیون جمهوری اسلامی پخش کرد گفت:
توی گزارش تلفنی از زهالی رفتیم تو محل شکار قرقاب، از سرش هم قاچاق بود، از این کار گردنی دستی بود از سرم، بعد سری پرید رو ماشین در رفت. ما گفتیم شما ماشین جو بگیرین تو را جلسه رو تنظیم کنیم، که متاسفانه چند نفری ریختن و مرد اولی با کار زد، بعد برادرشان دور زد، با تبر ماشین شروع کردن به جان افتادن.
مسئولان میگویند شکارچیانی که به این محیطبانان حمله کردند شناسایی شدند اما هنوز بازداشت نشدند. مسئولان استانی گفتند این موضوع پیگیری میشود و معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، شخصا با یکی از این 2 محیطبان زخمی در بیمارستان تلفنی گفتگو کرد. خانم ابتکار پیشتر در یک پیام ویدیویی محیطبانان را در سراسر کشور تشویق کرد که به کار خود ادامه دهند و تاکید کرد سازمانش تلاش می‌کند به بهتر شدن وضعیت زندگی و کار آنها کمک کند.
محیطبانان عزیز، نتیجه خوب کار شما حفاظت از طبیعت ایران، نجات طبیعت ایران. ما هم همه تلاش خودمون رو می‌کنیم برای اینکه این توانمندی در شما به وجود بیاد، برای اینکه مشکلات معیشتی شما حل بشه، برای اینکه شما این دغدغه و نگرانی رو نداشته باشید که خانوادتون و دوستانتون در شرایط سختی باشن و نتونید که با آسایش خیال وظایفتون رو انجام بدید.
محیطبانان کارمندان دولت و در استخدام سازمان حفاظت محیط زیستند که مثل نیروهای انتظامی و شبه نظامی کار می‌کنند. ده‌ها محیط‌بان ایرانی در جریان درگیری‌های مسلحانه در پارک‌های ملی و جنگل‌های کشور کشته شدند. برخی از آنها به دلیل شلیک گلوله و کشتن کسانی که بدون اجازه در منطقه ممنوع شکار می‌کردند، در زندانند و بعضی منتظر قصاص و پرداخت دیه. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هفته پیش اعلام کرد در 50% مواردی که محیط‌بانان محکوم می‌شوند، آموزش نداشتند و کم اطلاعیشان از قوانین استفاده از سلاح وجود داشته و به گفته او به همین دلیل نظام آموزشی محیط‌بانان تصویب شده است. جرم قتل شبه عمد محکومیتی است که برخی از محیط‌بانان سالهاست در زندان‌های ایران با آن روبرو هستند.
گزارشی بود از آزادی اسدی در مورد حمله به دو محیط‌بان گلستانی و حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
روز دو روزنامه اعتماد و خراسان گزارش‌های دقیق و مفصلی درباره تغییرات احتمالی طرح هدفمندی یاران‌ها منتشر کردن. البته این تغییرات احتمالی دیگه نیست، بلکه وزیر اقتصاد اونها رو اعلام کرده و اجرا خواهد شد. به نوشته روزنامه اعتماد، آقای علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد چند نکته رو روز گذشته روشن کرد درباره تغییرات هدفمندی یاران‌ها. ایشون تاکید کرده که این تغییرات از ابتدای فروردین 93 به اجرا گذاشته خواهد شد و کسانی که از حداقل مورد نظر دولت بیشتر درآمد دارند دیگه به اونها یارانه نقدی پرداخت نخواهد شد. بنابراین بسیاری از مردم دیگه یارانه نقدی در سال 93 نخواهند گرفت. نکته دوم همون فرم‌های خود اظهاری هست که وزیر اقتصاد اعلام کرده در هفته‌های آینده توضیح خواهد شد. کسانی که مایل هستند یارانه نقدی بگیرن باید بار دیگر ثبت نام بکنن و این فرم‌ها رو پر کنن. و روزنامه ما تاکید کرده که قیمت بنزین هم اگرچه دولت هنوز تصمیمی درباره قیمت سال آینده نگرفته، اما این تغییر در اردیبهشت 93 به اجرا گذاشته خواهد شد. روزنامه خراسان هم گزارش مفصلی با تیتر خبرهای مهم وزیر اقتصاد درباره هدفمندی یارانها نوشته. آقای علی طیب‌نیا به نوشته روزنامه خراسان گفته که ما ملاک‌های تازه‌ای برای شناسایی دهک‌هایی که یارانه به اونها تعلق می‌گیره تعیین کردیم، از جمله درآمد و دارایی افراد رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. و البته ایشون درباره ارزیابی حساب‌های بانکی و دارایی‌های خانواده‌ها هم گفته کسی که فرم اظهارنامه درخواست یارانه نقدی رو پر بکنه این اجازه رو به دولت داده که دارایی و درآمد اون مورد بررسی قرار بگیره.
آیه رفیع‌زاده، روزنامه شرق گزارشی درباره تغییر الگوی مصرف مواد مخدر دانشجویان منتشر کرده. نکات مهم این گزارش چه هست؟
بله، روزنامه شرق امروز با بررسی آمار 15 سال گذشته و پژوهش‌هایی که در دانشگاه‌های مختلف ایران درباره مصرف مواد مخدر از سوی دانشجویان صورت گرفته، یک گزارش تحقیقی و پژوهشی منتشر کرده. نویسندش محمد حسین نجاتی است. ایشون اشاره کرده که بر اساس این پژوهش به این نتیجه رسیده که در سال‌های اخیر تغییراتی در الگوی مصرف مواد مخدر از سوی دانشجویان ایجاد شده و بیشتر گرایش دانشجویانی که مواد مخدر مصرف میکنن به سوی مخدرهای صنعتی تغییر کرده. البته بیش از 30 پژوهش رو در جدولی روزنامه شرق امروز منتشر کرده و نشون میده که در اوایل دهه 80 دانشجویانی که مواد مخدر مصرف میکردن بیشتر گرایش به تریاک و همچنین الکل داشتن، اما با گذشت حدود 15 سال این تغییرات به سوی مواد مخدر صنعتی پیش رفته.
آقای رفیع‌زاده، بعدی ما در مورد گزارش روزنامه جوان درباره بازداشت یک نفر به اتهام قتل خواهر اسدالله لاجوردی بگید.
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز گزارشی منتشر کرده که در اون تشریح کرده بازداشت یک نفر رو به اتهام قتل خواهر اسدالله لاجوردی. آقای اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب بود و حاکم اصلی زندان اوین و بازداشت‌ها و اعدام‌های نیمه اول دهه 60. اما روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز نوشته که خواهر ایشون که به همراه دو پسر و عروس‌هاش در یک ساختمان 3 طبقه در شرق تهران زندگی می‌کرد، به دلیل اختلافاتی که میان ایشون و عروسش ایجاد شده بود توسط عروسش و یک مرد دیگه که با عروسش در ارتباط بوده کشته شده و جسدش به دماوند منتقل شده بود که سرانجام پلیس آگاهی تهران تونسته گره از این ماجرای جنایی هم باز بود.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. در لحظه‌های پایانی این بخش خبری یک خبر دیگر رو به آگاهیتون میرسونم. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز دوشنبه از قول یک منبع آگاه گزارش داد شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، قرار مجرمیت صادر کرده است. خبرگزاری مهر هم گزارش داد که غلامحسین محسنی اژه‌ای به دنبال انتشار این خبر گفته است درباره پرونده معاون اول دولت احمدی نژاد در نشستی با خبرنگاران توضیح خواهد داد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.